که تا بهل کریم ولقد مننا علیک مرت اخرى وقال ولقد مننا علی موسی و هارون. محضر مبارک و منور ولی عالم امکان، وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. موضوع بحث امروز ما با یاری خدا از بند 23 دعای جوشن کبیر، سومین نام با عنوان یا ذا المنت السابقه هست. منت در اصطلاح فارسی هم به همین تعبیر و با همین عنوان مطرح شده، و گاهی ما در زبان عرف به حرکت خاصی لقب منت رو میدیم، و اونه که اگر کسی کاری رو برای کسی انجام داد و سعی کرد اون عملی که انجام داده را به رخ طرف بکشه و مرتب اشاره کند به این که من بودم که چنین کاری رو برای تو انجام دادم، و اگر من به تو این خدمت رو نکرده بودم معلوم نبود الان در چه شرایطی به سر می برد. این رو ما اصطلاحاً بهش میگیم منت گذاری، و قرآن مجید با صراحت می فرماید لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعضا، هیچگاه کار خیری که انجام می دهید را با منت گذاری بر طرف یا اذیت به او از بین نبرید، باطلش نکنید. یا از اول اقدام به اون عمل نکنید، یا اگر اقدام کردید از دو حال خارج نیست، یا برای خدا انجام داده اید یا برای خلق خدا. اگه برای خلق خداست خب برید مزدتونم از همون خلق خدا بگیرید، و اگر برای خداست اجری که خدا در برابر عمل انسان قرار می‌دهد مطمئناً در برابر عمل بی‌منته، و این اصراری که با صراحت خدا بیان می‌کنه که لا تبتلو صدقاتکم، باطل نکنید صدقه هاتون را. بعد می‌فرماید بالمن والعزا، صدقه چقدر ثواب داره، ولی زمانی که منت سر طرف گذاشته شد یعنی شما ارزش عمل خودتون رو در حدی آوردید پایین که اون فرد را خجالت زده کردید، ناراحتش کردید. حالا گاهی با منت این کار انجام میگیره، بعد میفرماید ولعوا، یعنی اذیتش میکنید. میخواید صدقه بهش بدید، میگید حالا برو فردا بیا، الان کار دارم، نمیدونم در مقابل مردم با ریا میخواید بهش بدید. مسئله ریا و منت و اذیت معمولا در کنار هم قرار میگیرند و عرفن هم آدم میبینه خیلی ها همینطورند. یعنی سعی میکنه یه جوری صدقه رو به طرف بده که دیگرانم متوجه بشن، در حالی که خدا میفرماید صدقه زمانی اهمیت واقعی پیدا میکنه که سرن انجام بگیره، و اگر جایگاهش یه جایگاهی است که دیگران در معرض قرارش نمیدن، اون اهمیت داره. الذين ينفقون اموالهم فی السراء و الضراء، یا سرن و علانیه. درسته که علنی هم میشه انفاق کرد، اما به شرط اینکه آبروی طرف نریزه. یه جاهایی الزام پیدا میشه که ما منت رو بگذاریم. کجاهاست؟ اونجایی که واقعا کاری که داره انجام میگیره اونقدر بزرگ و عظمت داشته باشه که ارزش او رو نشه با مسائل مادی جبران کرد. مثلا خدا به مسلمانها اعلام میکنه و به مؤمنین و میفرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا منهم، در سوره آل عمران آیه 164. خدا بر مردم مؤمن منت گذاشت به اینکه یه پیامبری رو از بین خود اینها مبعوث به رسالت کرد که یه حرکت بسیار جدی و اساسی و زیربنایی فرهنگی رو در بین مردم آغاز بکنه. از نظر فرهنگی واقعا مردم عقب افتاده بودند، خیلی بد. اگر خدا بفرماید و ان کنتم من قبلهی یا و ان کانوا من قبلهی ل من الضالین یا لفی ضلال مبین، معلوم میشه که واقعا مردم چقدر عقب افتاده بودن که وقتی خدا پیغمبر رو میخواد بفرسته دیگه واقعا میبینه جاشه که بر این مردم منت بگذاره که من به شما تفضل کردم. شاید به نوعی بتونیم این استفاده رو بکنیم که مردم لایق بعضی چیزا نیستن، اما وقتی بهشون داده شد و قدر اون رو ندانستند و این بیلیاقتی رو نشون دادن، اونجا جایی که میشه منت رو گذاشت. بله؟ منت میگذارن سر مؤمنین که خدا پیغمبر رو فرستاد و فرهنگ عمومی جامعه رو عوض کرد و امکان و من قبل و لفی ولال مبین، مردم قبلش واقعا نمیدونستن، جاهل بودن نسبت به زندگیشون. یه عده از عربها اینها میمدن به پیغمبر و برخوردی که داشتن برنامه ریزی شده سعی میکردن اذیت کنن. چپ میرفتن راست میمدن، میگفتن که ما بودیم که اومدیم اسلام اختیار کردیم، و هی منت میگذاشتن سر پیغمبر که اسلام رو قبول کردند. بار اول، بار دوم کم کم طوری شد که دیگه قابل تحمل نبود. خدا در سوره حجرات آیه 17 میفرماید یمنون علیکم ان اسلمو، منت میان میذارن سر شما که اسلام آوردن. قل لا تمنوا علی اسلامکم بگو منت سر من نذارین این اسلام آوردنتون را، به قول ما با این نماز شاخ و سر شکسته و با این وضعی که شما عبادت میکنید و با این پیروی اسمشو تازه گذاشتید اسلام، پچکا کنیم. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، خدا یه چیزی طلبکاره نه شما، خدا منت سرتو میگذاره که شما را از بی ایمانی و جهل و گمراهی آوردتون بیرون و هدایتتون کرد به ایمان. ان کنتم صادقین، اگر راست بگید باید خدا سر شما منت بگذاره. چی میگید اینقدر میاد هی به پیغمبر میگید اگه ما ایمان نیورده بودیم، اگه ما اسلام نیورده بودیم؟ اگه اسلام تمام مردم دنیا هم نیارن، گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. نماز میخونیم میگیم که خدای ما دو رکعت نماز خوندیم. ما اون بنده خدا روستاییه مد وایساد پشت به قبله، لباسش هم نجس بود، مهرم نگذاشت و بدون وضو شروع کرد به نماز خوندن. یک نماز عجیب غریبی خوند، بسم الله الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بعد نماز که تمام شد سرشو بلند کرد گفت خدایا اگه راست میگی این نماز منو قبول کن، که هیچی رو پیکره نبود. نمازی که وضو بگیر و رو به قبله و نمیدونم عرض کنم لباست پاک باشه و بدنت پاک باشه و ترتیب و موالات و نمیدونم واجبات و مستحبات، خب منم قبولش میکنم. اگه راست میگی این نماز قبول کن. ما تو دعاهامون به خدا میگیم خدای ما یه نمازی خوندیم، اللهم انی صلیتها، اما نمیدونم که نقص در رکوعش، در سجدهش، در کل این نماز نقص وجود داره. تو با همه کرامت و فضلی که داری این نماز من که میدونم پر از نقص و عیبه را چکا کن؟ قبول کن. حالا کی باید منت کیو بکشه؟ ما منت خدا را که قبول کنه ازمون این کارایی که میکنیم، یا برعکس خدا باید از ما منت کشی بکنه که اومدید نماز خوندید، اومدید روزه گرفتید؟ با این حال شما میبینید خداوند گاهی جاها از مردم قدردانی میکنه و شکرگزاری میکنه برای مردم که این کارایی که کردید مورد قبوله و ازتون قدردانی میکنید. خیلی آدم ناراحت میشه وقتی میبینه که چقدر واقعا خدا به مردم لطف کرد و مردم چقدر بد برخورد کردن با لطفهای خدا. در سوره طه آیه 37 میفرماید که ولقد مننا علیک مرتن اخرى. حالا پیغمبر تحملشو دارن که بهشون منت هم گذاشته بشه، بعضی ها تحمل ندارند. اگه آدم یه خدمت حسابی هم بهشون کرد ما میگیم بعضی ها بیچشم و رو هست. اگه تا آرنجت هم عسل کردی و کردی تو دهانشون، عسل ها رو میخورن اول، بعدم یک گاز محکم میگیرن و به زور مجبوری دستتو از توی دندوناش نجات بدی. خدمت رو بهشون میکنی، بدهکار که نمیدونن خودشون را، طلبکار هم هستن که مگه چکا کردی؟ وظیفت بوده که انجام بدی. خب حالا اگه وظیفه من بود، وظیفه دیگرانم بود یا نبود؟ اونا هیچ کدوم احساس نکردن اون وظیفه را. حالا یه بند خدایی به من میگفت که من اینو عملا در زندگیم دیدم که آدم گاهی وقتا میگن طلبکار میره طلبشو بسونه یه چیزی هم بدهکار میشه. گفت برادر من با ورشکستگی روبرو شد، رفته بود خلاصه دنبال این که دوست و رفیق دورشو گرفته بودن، هرزگی نه ولی خیلی پول خرج اینا کرده بود، ورشکست شد. فشار آوردن رو زندگی ما، ما از هر چه که داشتیم زندگیمون رو به هم ریختیم تا این قرضا، اینو خود صاف و صوف کردیم، جمع و جورش کردیم و نگذاشتیم که به زندان کارش کشیده بشه. بعد که ما همه مسائل رو تحمل کردیم، دیدیم که شروع کردن کار مهمی نکرده، خدا بهش داده بوده، مال ما تو مالش بوده، باید بهمون میداده. مثل که حالا ارث پدرش فردو این بوده و این نبرده ارث پدری رو به برادر خودش بده، به هر کی رسیده بود گفته بود که کار مهمی نکرده است. تو بند خدا عکسش کن این کار. حضرت عباسی اگر تو جای او بودی و او به جای تو حاضر بودی این همه از خودگذشتگی نشان بدی، خب چی میگی؟ اون که هیچی نمیگد که. هرچه بیشتر آدم خودشو در معرض قرار میده بیشتر مردم طلبکار میشن و هرچه قلدری میکنه و گردن کلفتی میکنه و بی‌اعتنایی میکنه بهش میگن برادرت، میگه به من چی؟ میگن داره زندگیش میپاشه، میگه بپاش. اینجور آدم ها انگار بیشتر در بین مردم عزیز میشن و این خطری. خدا میفرماید پیغمبرم ما یه بار قبلا بر شما منت گذاشتیم برای اینکه مردم بفهمند که منت خدا رو باید خیلی ازش قدردانی کنند، چون خدا تا کسی رو لایق نبینه منت سرش نمیگذاره. یه بار دیگه ما منت سر تو میگذاریم، ولقد مننا علیک مرتن اخرى، یعنی یه بار دیگه هم منت میگذاریم. در سوره صافات آیه 114 حضرت موسی و هارون رو خدا مطرح میکنه و میفرماید ولقد مننا موسی و هارون. فکر نکنید فقط به شما دارم منت میگذارم، به موسی و هارون هم منت گذاشتم. چرا؟ برای اینکه حضرت موسی گفتند میخوام هارون کمک دست من باشه، خدا رد نکرد، فرمود باشه من اونم چیکار میکنم؟ پیغمبر قرارش میدم بغل دست شما، کمککار شما و بتونید مثل یک ستون بهش تکیه بکنید، هیچ مشکلی هم ندارد. در سوره ابراهیم آیه 11 یه مقدار مسئله رو توسعه میده، میفرماد همیشه آماده باشید برای که حداقل از جانب خدا اگه منتی سرتون گذاشته شد، به تعبیر خودمون بگیم منت خدا رو هم میکشیم. جا داره که آدم منت خدا رو بکشه. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، پیامبرا گفتن ما هم مثل شما آدمی، هیچ فرق نمی کن. شما یه سر دارید و دو تا گوش، ما هم یه سر و دو گوشیم. ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، خدا مقام پیغمبری رو به همه کس نمیده. باید یه کسی باشه که تمام علائم و آثار و ارزش ها درش جمع بشه و خدا اینو تشخیص بده که به درد میخوره این، استفا آدم انتخابش کنه. حالا اگر یه کسی واقعا به انسان یه خدمت اینطوری کرد که آقا بیا برو رئیس فلان جا بشو و هیم بهش محبت کرد، یعنی چه؟ یعنی واقعا شما باید بگید آقا ممنوندار شما هم هستیم، بالاخره کمک کردید ما از اون فشارا، مشکلات، ناراحتی ها، مسائلی که داشتیم نجات پیدا کردیم. اما در بین ما آدم ها این فرق هست که به قول ما میگیم که بزرگی به خدا میبرازد. بله، واقعا بزرگی به خدا میبرازه، غیر خدایی بخواد ادعای بزرگی بکنه بهش نمیاد. بله، خیلی کوچیکتر از اینه که بخواد بگه من بزرگم. در اینجا خدا میفرماید بعضی از افراد رو خدا لایق میبینه که یه چیزی بهشون بده، مقامی بده، قدرتی بده، پولی بده، شرافتی بده، ارزشی بدهد، هنری بده. این باید قدر این موقعیت رو بدانه. اگر شکر کرد لئن شکرتم لأزیدنکم، اگه زبانش رو باز کرد و شروع کرد نق زدن، خدا میگه ناراحت نیستی، ازت میسون، چیکار میتونی بکنی؟ بله؟ مردم یه وقت بارون شروع میکنه بیاد، میگن که حالا چه وقتی بارون اومدن بود؟ برای اینکه ما هنوز ایزوگام نکردیم. خب بارون نیاد چون من نرفتم ایزوگام بکنم. خدا میفرماد که تو گفتی، اونم گفت، اونم گفت، همه دون میگید که خونامون خرابه، پول نداریم، گرفتاریم، فقیریم. خیلی خوب، مسئله نداریم، منم بارون رو نمیفرستم. حالا یالا قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگه یه روزی بیدار شدید دیدید همه آب رفته پایین و هیچ دسترسی به آب ندارید، از کجا آب میارید؟ تو خب ما داریم بدون اینکه منت سرتون بگذاریم باران رحمتمون رو بر شما نازل میکنیم. باران میاد، زندگی شما رو داره اینطور تغییر میده. این همه نعمت و برکت از جانب این بارون داره به شما میرسه. خب لااقل سرتو بلند کن، یه بارم که شده بگو الهی شکر. بعضیشون اونقدر گدان، اونقدر بخیل و تنگ نظرن، دستشو بلند میکنه الهی صد هزار بار شکر. بی انصاف، خدا بی نهایت به تو داره کمک میکند، حتما باید این کلمه صد هزارش هم بگی. خب الهی شکر، چه دلیلی داریم ما که الهی صد هزار بار شکر؟ یعنی صد و یه هزار بار نه، صد هزار و یه بار نه، اینقدر بخیلی؟ یا ای که دستشو بلند میکنه کلی وقت گریه و حالت عشق برای خودش درست کرده، خدای منو بیامرز. خدا میگه که مگه من تو مارم از اون یادتون ندادم؟ بگید اللهم ادخل علی اهل القبور سرور. نمیخواد بگی مؤمن یا غیر مؤمن، بله، هر کی مرده، هر کی میخواد باشه. اللهم اغن کل فقیر، نمیگه فقط من میخوام پول دار بشم. خدایا هر آدم فقیری هر جای دنیا هست پول دارش کن. یه دعای خیلی قشنگیه. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناک. همش چیه؟ دعا کلیه به همه است. ولی چیه؟ میگه که خدای پدر و مادر من رو بیامرز فقط. خب حالا بقیه پدر مادر نباید آمرزده بشن؟ مثل اینه که ما 10 تا مهمون وعده بگیریم جلو یکشون بیاریم سفره رو پهن کنیم، غذا بذاریم، بقیه بشنن هم تو چپ چپ به اینو نگاه کنن، بگه که ما وعده گرفته بودیم اما به یه نفر بیشتر بنا نداریم غذا بدیم. میگن خب میخواستی مثل مولا نصرالدین غلام تو بفرستی دم در، وای سر یه نفری میاد یه ملاقه آب بریزی تو این دیگ. و یادش داده بود، گفت که هر کی میاد، چون مهمون وعده گرفتم یه مقدار کمی هم گوشت بود، گفت هر کی میاد بگو جیمبو من یه ملاقه آب بریزم تو این قابلمه که همه بالاخره یک ملاقه آب بهشون برس. گفت باشه، سرش دلا کرد دم آشپزخونه، گفت جیمبو اینم یه ملاقه آب ریخت. بعد یهو دید چند نفر با هم اومدن، این حالا یکی یکی بخواد بگه طول میکشه، گفت جم بلا جیمبو، یعنی خیلی اومدن پر کن قابله. منت اگه خواستید بگذارید بدونید کی توانشو داره. بعضی واقعا تحملشو ندارن، بعضی خودشون باورشونه، میفهمند که خدمتی که بهشون شده چقدر بزرگه. ما 4 تا قانون در اسلام داریم، این 4 تا را اگر مردم در زندگیشون باورش میکردن چقدر خوب بود. 1، میفرماید هر وقت به هر کسی خوبی کردی، بله، فراموشش کن. هر وقت به هر کسی خوبی کردی فراموشش کن. 2، هر که به تو بدی کرد اونم فراموش کن. 3، هر کسی به تو خوبی کرد یادت نره، چهار، به هر کم بد کردی یادت نره. بله؟ اونی که شما دارید عمل میکنید یه وقت بد کردی یا خوبی انجام دادی، اینا رو یادت نره که شما بودی که بد کردی، دیگران به شما خوبی کردن. اینو فراموش نکن، قدردانی کن. اما گاهی وقتا آدم به یه جایی میرسه که دیگران با آدم بدی میکنن. باشه، من به خاطر خدا میگذرم. اونم آخه یا خودش میفهمه قابلیت پیدا میکنه یا نمیفهمد. اگه واقعا یه آدم نادان ابلهیه، چه دلیلی داره که من بیام خودم با او همدهان بکنم؟ خدا میفرماید هر کسی از بندگانش لایق بشه، خدا منت سرش میگذاره. اینم میدونه که باید منت خدا را هم بکشد. یه آدمی که یه عمر بوده ازدواج کرده، 10 سال 12 سال بچه دار نشده، حالا اتفاقا یه هم میبینه که یه بچه پیدا کرد، چیکار میکنه؟ میگه خدایا ممنون دارتم که بچه بهم دادی. این قدر این نعمت رو میداند، میفهمه که این منت داره. خدا هم که منت سرش نذاره میگه خدایا من منت دارم که این بچه رو به من دادی. اما یه کس که خدا شرایط طبیعی براش به وجود میاره، 5 تا 6 تا 7 تا بچه پیدا میکنه، همشون هم سالمه، زورش میاد یه بار بگه خدای منتم دارم، دستم درد نکنه با این بچه های سالمی که به من دادی. تا آدم نره از نزدیک بعضی از زندگی ها رو نبیند، باورش نمیاد. یه بند خدایی رو من میشناسم، شاید حالا کلیشم براتون بتونم بگم، خدا رحمتش کنه، مرحوم های حاج میرزا ابراهیم هاشمزاده بهش میگفتن، دم کوچه نمکی یه مغازه داشت روبرو مسجد علوی، من دیده بودمش. این بنده خدا 2 تا بچه فلج داره، 2 تا یه دختر و یه پسر عقب افتاده ای داره که واقعا سخته. حالا دیگه تقریبا حدود شاید 30 سال هر کدوم سن دارن دختر و پسر. اون وقتی که پیدا کرده بود اینا رو، خب اول جوانیش بود، تو اوج شادی زندگیش اطرافی ها اومده بودن به این گفته بودن که خب اینا رو ببر بذارشون بهزیستی، نگهداری میکنن ازشون. برگشته و گفته و خدا به کی داده اینا رو؟ گفته بودن به شما. گفته بود من حتما یه لطفی از جانب خدا بهم شده که این نعمت به من داده شده. خدا میخواد منو به فرزند امتحان کنه و من تمام زندگی من که باید بگذارم میگذارم، اما بچه هامو نمیبرم جایی، خودم میخوام بزرگشون کنم. آقا اونقدر من دیده بودم صحنه رو، الله اکبر، این پدر اونقدر با حوصله با این 2 تا بچه برخورد میکرد، انگار میکردی خداوند یه برنامه مخصوص برای این ریخته و بهترین و بزرگترین نعمت خودش رو داده انگار به این. با حوصله تمام این بچه سنگین هم شده بودن، مخصوصا پسره، خب بنده خدا الان هم هستش، اینو بلند و کوتاه کنه، تر و خشکش کنه، بشوره، به خیلی مفصل. شاید بیش از 100 بار من با این بشر روبرو شدم، یک بار ندیدم گلگی بکنه که بله من یه همچی بعضی پیدا کرد. همیشه میگفت آقا خدا با یه منت سر من گذاشته، یه کار جهادی داده دست من، من دلم خیلی میخواست که یه خدمتی به دین بکنم، دیدم نمیشه. خدا این 2 تا بچه رو به من داد که من چیکار کنم؟ خدمت این 2 تا بچه رو بکنم، همین برام کافیه. حالا ماها باشیم چه میکنیم؟ ای خدا این همه آدم تو این دنیا بود، همه سنگ و کلوغا رو باید تو سر من بدبخت بزنی؟ نمیشد یک شب یکی دیگه بدی، یک شب ما بدی؟ هره؟ غر میزدیم که چرا خدا یه بچه داده به ما فلج. خب این بچه گناه کرده، چه گناهی کرده؟ بعد تو حرفاش میگو آقا من دارم تقاص عمل خودم رو پس میدم، به من گفتن اون وقتی که جوان بودم، جاهل بودم، گفتن نرو با این ازدواج کن، این خیشاوندته، امکان این که یه وقت بچه‌هات ناقص تربیان هست؟ ما گفتیم چیه؟ بی خود میگن بابا هر چقدر ما از نظر عقلی علمی نمیدونم راه درست کنیم، آخرش داریم میفهمیم که بعضی از ازدواج های فامیلی مشکل پیدا میکنند. گم اون وقت ما خلاصه همه شیشتون یه حواسمون تو این بود که باید با فلانی ازدواج کنیم، کاری میکنیم که دیگه چی میشه نداشتیم. و خدا تو سرم زد اینا رو بهم داد که باورم بشه که تقصیر خودمه. بچه چه گناهی کرده که اینطور شده؟ من گناهکارم و حالا هم منتشو میکشم تا اونجایی هم که در توانم باشه برای این بچه ها کار میکنم. وقتی هم که میخواسته بود از دنیا بره گفته بود که فقط حواستون جمع این دوتا بچه بکنید، هیچ کار دیگری ندارم، هیچ کاری با هیچ کس ندارم، این دوتا بچه رو. قدردانی رو کرد، الله اکبر، از کار خدا با الله اکبر این قدردانی ها رو انجام داد، خدا یک دختر سالم بهش داد، دختره بزرگ شد، کمکش هم کرد. بعدم جناب آقای حجوسن، آقای مهرپرور، اومد این دختر رو گرفت، ازش بچه دار شد، بچه هم سالم سالم. بعد جالب اینه که این داماد بیش از یه پسر واقعی و تنی برای این خانواده داره میده. خدا وقتی میخواد جبران کنه، تو منت خدا رو بکش، وقت ببین چه جور جبرانشو میکنه. شما بیاد ببینید هر سال دهه دوم، دهه اول سفر که میشه، تو خونه این بنده خدا جلسه اینا میگیرن، چقدر این داماد دوروبر این زندگی میدوه با جون و دل. چرا؟ خدا میخواست بگه من بلدم را جبرانشو تو همین دنیا هم بدون بدم. اگه اون دوتا رو دادم، قدردانی کردی، یه بچه سالم خوب بهت میدم که اونم وقتی ازدواج کرد بچه سالم پیدا کنه که مردم بدونن کار دست منه. این خیلی مهمه برای ما. مرحوم آیت الله امامی حاج احمد رضوان الله علیه میفرمودن من علم پیدا کردم که این حاج میرزا ابراهیم هاشمزاده از اولیاء خداست. برای حضرت رقیه روز تقریبا پنجم ماه که میشد طبق میذاشین بشر رو سرش و تو این جمعیت بالا میپرید پایین میپرید و تو سرش میزد و گریه میکرد و میگفت که من میفهمم که یه دختر چه زجری میکشه وقتی بابا بالا سرش نباش. هیچ وقت در زندگی تو ناشکری نکنید. اگه تمام سختی های عالم هم تو زندگی براتون پیش آمد، به این مسئله فکر کنید که شاید خدا منو قابل دونسته این سختی رو به من داده برای اینکه منو قیمتش رو ببره بالا. در مقابل هر یه قدمی که برمیدارم روز قیامت اجر دارم. بچه‌ای که به من داده، خب حالا اون گناه که نکرده چیکار باید کرد؟ تا میگی چه میبره میندازدش توی سالخوردگان صادقیه، بابا را بچه‌م میندازه بهزیستی. میگی چرا؟ میگید که حوصله‌ش ندارم. تو چی گفت این بچه رو به وجود بیاری که حالا حوصله‌شو نداری؟ بله؟ از اون ورم من دیدم یه بند خدای دیگری از بستگان دور ما بود، این ازدواج کرد، بهشونم اصرار کردن آقا برید آزمایش، نرفتن. گفت که ما همدیگر رو دوست داریم، نمیخوام بریم. بچه اولی رو پیدا کردن، بعد از حدود تقریبا 20 روز این بشر مثل یک پنبه شروع کرد چلیده بشه بره پایین. بردن امتحان کردن، گفتن این استخون تو بدنش نیست، گوشت خالی. به 20 روز بله بچه نکشید، مرد. گفتن بس دیگه، این ور بزن اون ور بزن، به این بگو به اون بگو، دعا نمیدونم چیکار کردن. حالا چند وقت هم بچه دار نمیشدن، اونم خودشی مصیبت بود. دوم بچه رو پیدا کردن، حدود 40 روز گذشت، این اولی اونم همینطور شد، مرد. گفتن بس دیگه، هی رفتن سوزن هورمونی زدن، نمیدونم چیکار کردن، مصیبت ها سر خودشون آوردن. دو تا بچه هم به کشتن دادن. من رفتم خونه شون، گفتم دور شما بیرین لامذهب، چرا همچی میکنی؟ تو دو تا آدم رو کشتی، خب نمیشه، شما بر هم ساخته نشدید، چرا اینقدر اصرار میکنی؟ میخوایم بچه دارشون، گفتم خب برین یه اون بره شوهر دیگری بکنه، تو هم برو یه زن دیگری بگیر، از هم جدا بشین. اینقدر به گوش این بشر ما خوندیم تا قبول کرد، رفت ازدواج کرد، بعد از ازدواج با اون دومیه سه تا بچه سالم 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 خدا بهش داد. گفتم خب نه، از اول چرا ما گاهی وقتا خودمون رو اینقدر دوست میداریم که همه باید فدای ما بشن؟ خب یه بارم بشینیم یه فکر بکنیم که وظیفمون چیه. خدا میفرماید و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. آدم مؤمن ایمانش به خدا به قدریه که توکلش رو به خدا میکنه و نمیگذاره چیزی از جایگاه خودش خارج بشه. خب یکی دوتا آیه خوندیم، باز هم نکته های قشنگی وجود داره، اما اجازه بدید که من یه جنبندی مختصری بکنم، خسته شدید معذرت میخوام. در آیات زیادی خدا میفرماید منت رو بشناسید، اونجایی که جاش منت رو بپذیرید، اونجایی هم که فکر میکنید در حق کسی خوبی کردید سعی کنید منت نگذارید، از خدا طلب اجر کنید. نمونه بارزش خدا در مورد امیرالمومنین و اهل بیت میفرماید، میفرماید انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ما برای خدا به شما اطعام کردیم، نه از شما انتظار پاداش داریم نه از انتظار تشکر. هر کی هر کاری میکنه برای کی باید بکنه؟ برای خدا. خدایا به عظمت و آبرو و مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قدیم، به همه ما این توفیق رو کرامت کن که بتوانیم رفتاری رو داشته باشیم که رضایت و خوشنودی تو در آن باشه. السلام.